عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر.
الله اكبر. سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر. يا ولي العافية.
وبحمده. يا من له الدنيا والآخرة. ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
از تک تک شما همراهان بشارت باران التماس دعا داریم. باز هم عاجزانه درخواست میکنم برای تمام بیماران، برای تمام بیماران در سراسر ایران دعا بفرمایید. خب در این قسمت ما شرح و تفسیر کوتاهی از آیات زیبای قرآن کریم رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا قرائتی به اتفاق میشنویم.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تا جزء 26 سوره محمد آیه 4 رسیدیم. صلی الله علیه و سلم. آیه 4 4 سطر بشنوید.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
إذا لقيتم الذين كفروا، وقتی در جبهه با کفار روبرو شدید که اونها اومدن شما را ریشه‌کن کنن، قرآن نمیگه هر کافر هر جدی دید بکشید، میگه وقتی ملاقات کردی، اذا لقیتم، ملاقات کردید، ملاقات یعنی در برابر هم قرار گرفتید. اذا لقیتم الذین کفروا، کلمه حرب توشه، حتی تزعل حرب، کلمه حرب، کلمه ملاقات، کلمه اسیر گرفتن، تو این آیه سطح کلمه است که میخواد بگه که اینها مال جنگ رو در روه. ولی اگر کسی یک کافر داره زندگی میکنه، علیه ما شمشیر دست نگرفته، خب زندگی کنه، حتی تو کشور اسلامی. اما یک کلمه حرب، حرب یعنی اومده شمشیرشو ورده جلو من، لقیتو ملاقات میکنه، حرب و ملاقات و اسارت پیداست، جنگ رو در روه. فاذا لقیتم الذین کفروا، اگر کفار را در جبهه ملاقات کردید، فضرب الرقاب، گردنشون رو بزنید، گردن بزنید، یعنی خیلی با چابک باشید که بتونید با یه ضربت چنون جهت را تشخیص بدید، نشونه گیریتون خوب باشه. حتی اگر از خنتموهم، از خنتموهم یعنی وقتی اینها رو از پا در آوردید، بجنگید تا اینها از پا در بیان. البته معلومه جنگ ما اهداف مقدسی داره، ما جنگ ما برای کشور گشایی نیست، برای استعمار نیست، برای تهدید نیست، برای قدرت نمایی نیست، برای نمیدونم غنایم نیست، برای حسادت نیست، نه رقابت، نه حسادت، نه انتقام، نه تهدید، نه استعمار، نه کشور گشایی. جنگ ما برای رضای خداست. اسلام جنگش چند تا مبنا داره، یکی که میگه جنگ برای دفاع، بعضی جنگا برای دفاع، میگه کما یقاتلونکم، خب اونا شما رو میکشن، خب شما مقابله مس کنید. کما یقاتلونکم یعنی تو که اون میکشه تو هم بکش. بعضی جنگ ها مقابله مس، بعضی جنگ ها به خاطر برانداختن فساده، میگه که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشید تا فتنه برطرف بشه. حالا فتنه شامل شرک میشه، شامل انواع فتنه های اختشاش و اینها میشه. بعضی جاها میگه که بجنگید به خاطر که حفظ مراکز توحیدی، شما اگر عده پانشید بجنگید، تمام مراکز توحیدی رو خراب بکنن، حالا چه کلیسا باشه، چه کنیسه باشه، چه مسجد باشه، مال مسلمان ها باشه، دیر راهب ها باشه، یعنی اینها با کلمه خدا، با توحید مخالفن، با الله اکبر مخالفن. حالا این ایمان به خدا از حلقوم یهودی باشه یا مسیحی. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع، اگر عده پانشن دست به شمشیر کنن، صوامع صومعه مراکز عبادت راهب ها همه بین میره، بیع مراکز عبادت یهود و مسیحی هم از بین میره. گاهی هم که چهارم میگه جنگ به خاطر اینکه دفاع از احکام با حدود الهی، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق. کسانی هستن مثلا مسلمان زکات نمیده، مسلمان مثلا در مقابل حج صد معبر میکنه، یعنی احکام خدا رو نمیذاره پیاده بشه. قرآن میفرماد که فاذا لقيتم الذين كفروا، وقتی با کفار در جبهه روبرو شدید، فزر بر رقاب، چنان نشونگیری کنید، گردن رو بزنید، حتی از اسخنتموهم. اسخنتموهم، کلمه اسخنتموهم سخن به معنای این که غلبه کامل، شما کاملا غالب بشید و دشمن رو زمینگیر کنید. وقتی دشمن رو زمینگیر کردید، حالا فشدل وثاق، یعنی شما وقتی اونها رو از پاده رو بردید، اونها چون در دسترس شما اسیرن، اینا رو سخت ببندید، پا به فرار نگذارن. میگه وقتی جنگ مسلط شد، آخه گاهی وسط جنگ نرید اسیر بگیرید، خوب تثبیت کنید دشمن که از پادر اومد، حالا اسیر بگیرید. بعدم میگه فشد دل وساق، این محکم با تناب با هر چیه ببندید. بعدم میگه آزادش کن دنها و بی فرق میکنه، اگر اسیر فرار کنه یعنی تو بیارزه، اما اگر اسیر رو محکم گرفتی بعد آزاد کردی، یعنی منت درش میگردی. فرق میکنه کسی فرار کنه، این دلیل بر بی‌عرضگیه. زندان اگر فرار کنه پیداست قوه قضاییه و زندانبان بی‌عرضه، اما اگر عفو بش بخوره، خب از موضع قدرته. مثل سازش، یه وقت آدم کوتاه میاد از ترسش، خب این ذلته. یه وقت کوتاه میاد از مدارات، مثل پدر بزرگی که دست نوه رو گرفته دارن راه میرن، این بچه چون یواش راه میره، پدر بزرگم یواش راه میره، پدرش یواش راه میره، یعنی پدر میتونه تون بره، مطابق به خاطر بچه مدارا میکنه. پس اگر با اراده، یه وقتی کسی پاش درد میکنه یواش را میره، این عاجزه. یه وقتی کسی چون دست بچه دستشه میخواد مدارا کنه، فرق میکنه. سازش از موضع ضعف بده، سازش از موضع قدرت. این میگه فشد دل وساق، تو جبهه یک گردن رو بزن، دو خوب از خنتمه هم حاکم باشه بر جبهه، بعد سه فشد دل وساق، محکم از این رو ببندش که فرار نکنه، بلکه گرفتیش حالا اما منن، یا منت بذارید آزادش کنید مجانی، و اما فداعن، یا مقابل مس کنید، بگید مثلا پول بگیرید آزاد کنید، یا بگید شما اسیرامون آزاد کن، منم اسیر شما رو آزاد میکنیم. خب حتی تزع الحرب و اوزارها، تا مادامی که جنگ، عرض کنم به حضور شما که بار سنگین خودش رو به زمین بذاره. بعد میفرماد ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا اراده کنه از طریق دیگه میتونه انتقام بگیره، مثلا میتونه کفار رو با زلزله با یه بلای نابود کنه، اما جنگ یک میدان آزمایشه. ولکن لیبلوا بعضکم به بعض، باید آزمایش بشید، ببینید شما چقدر شجاع هستید، ترسو هستید، چقدر حاضرید فداکاری کنید، چقدر نسبت به مکتب عاشقید، نسبت به رهبر وفادارید، اینا واسه امتحانه. و کسانی که در راه خدا شهید بشن، اینها درست رفتن شهید میشن، ولی فلان یضل اعمالهم، اعمالشون ضایع نمیشه، یعنی خداوند هدفشون رو پیش میبره. امام حسین شهید شد، ولی بالاخره بنی امیه ریشه‌کن کرد. در ایران خیلی شهید شدن، ولی رژیم طاغوت برگشت. خب عرض کنم با حضور جناب عالی که از پیغمبر سوال شد که اگر کسی میره جبهه برای که خودشو قدرت خودشو به رخ بکشه، شجاعتشو به خود بکشه، یا به خاطر تعصبات خانوادگی قومی، یا از راه ریا و خودنمایی، آیا اینا هم شهیدن؟ حضرت فرمود که نه، من قاتل لتکون کلمت الله العلیا فهو فی سبیل الله، اگر هدفش از جبهه فقط خدا باشه این سبیل الله. اگر کسی به خاطر انتقام، به خاطر رقابت، خودنمایی رفت کشته شد، اینها در راه خدا شهید نشدن. اسلام هم قدرت داره هم عطوفت. قدرت داره میگه فشد دل وساق، اسیر پیروز شو، یک گردن بزن، گردن بزن یک پیروز شو، دو دشمن رو محکم بگیر اسیرش کن، اینا نشانه قدرته. اما بعدش که قدرت پیدا کرد، میگه فاما منن و اما فداعن، یعنی میتونی منت بذاری اسیر رو آزاد کنی، یه طرفه آزاد کنی، یعنی ضمن قدرت عطوفت. این آیه 4 از سوره هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عبادت و طاعت همه شما، تک تک شما بندگان خوب خدا قبول باشه. امیدوارم راز و نیازهاتون به گوش خدا برسه و مستجاب بشه تک تک دعاهاتون. بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرای سخن. به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنج بر رو در خصوص موضوع دینداری. ایشان در ابتدا به آمدن دین برای انسانها اشاره داشته و ثمره اصلی و میوه دینداری را نزدیکی به خداوند می‌دانند. حجت الاسلام رنجبر در ادامه گناه را مانع رسیدن به نزدیکی الهی می دانند و معتقدند اگر انسان در گناه اصرار داشته باشد و به ترک آن همت نکند، توبه و بازگشت برای او سخت خواهد شد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والحمد لله رب العرش العظيم والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملكه. درخت سیب رو به خاطر سایه نمی کارند. البته وقتی که کاشته بشه سایه هم با خودش به همراه دار. درخت سیب رو به خاطر سیب می کارند. دین مثل درخت، یعنی وقتی پای دین به زندگی آدمی پاگوشا میشه، باز میشه، به همراه خودش یک چیزهایی خواهد آورد، ولی دین برای اون چیزها نیام. یعنی بعضی چیزها نسبت به دین نقش سایه داره، بعضی چیزها نقش سیب رو داره، نقش ثمر و میوه رو داره. دین آمده است تا ما را به خدا نزدیک کنه. دین آمده است برای قرب انسان به خدا. یعنی سیب دین، ثمر دین و میوه دین تقرب به خداوند، قرب به خداوند. و این خیلی تعریف دقیقی است. اول من قرب رو معنا کنم. نزدیک شدن به خدا یعنی چه؟ ببینید، یک استاد خط به دانشجوی خودش میگه، میگه جوری بنویس که خطت به خط من نزدیک بشه. نزدیک بشه یعنی چی؟ یعنی کنار هم قرار بگیره؟ نه، یعنی ویژگی های خط من رو داشته باشه. قرب به خداوند به همین معناست، یعنی انسان ویژگی های حق رو پیدا کنه، صفات حق رو پیدا کنه. خدا ستاره، پرده داری میکنه، پرده دری نمیکنه. ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا. تو هم بیا ستاری کن، عیبی ایرادی اشکالی دیدی پرده پوشی کن، برملا نکن، فاش نکن، همون کاری که خدا میکن. خدا کریمه، با بندگان خودش کریمانه رفتار میکنه، تو هم بیا کریم باش. خدا رحمانه، تو هم بیا رحمان باش. به قدر خودت مایه زحمت دیگران نباش، مایه رحمت باش. این میشه قرب به خدا. میگه انسان آمده تا به وسیله دین به خدا نزدیک بشه. دین آمده تا انسان رو به خدا نزدیک کنه. حالا وقتی که انسان به خدا نزدیک شد، دنیاش آباد خواهد شد. یه همچه آدمی که مظهر خداست، صفات خدا رو داره، به کسی دروغ نمیگه، کلاه سر کسی نمیگذاره، آبروی کسی رو نمیریزه، حقوق و حدود دیگران رو تضییع نمیکنه، پایمال نمیکنه، هوای ستمگر رو نداره، دنیاش بهشت میشه، دنیاش آباد میشه. در آخرت همچنین کسی به جهنم نخواهد رفت، پس آخرتش هم آباد میشه. یعنی آبادی دنیا و آبادی آخرت نقش سایه داره و ضمناً دنیای او آباد میشود ولو دنیا خرابه باشه. کسی که به قرب الهی رسیده باشه دنیاش آباد میشه، دنیایش، ولو دنیا خرابه باشه. و کسی که قرب الهی رو نداشته باشه دنیایش خراب میشود ولو در دنیای آبادی زندگی کن. دین آمده انسان رو به خدا نزدیک کن. تو اگر به خدا نزدیک شدی دنیای تو آباد میشه ولو دنیا خراب باشه. حافظ کجا زندگی میکرد؟ شما وقتی دیوان حافظ رو میخونی فکر میکنی مثلا این مرد در کنار یک دشت و دمن پر از سبزه و گل، یاس و یاسمن، این طرفش نهر، اون طرفش باغ و کوه. اینطوری نبود. شهر شیراز غرق خون بود در عهد حافظ، اما احساس میکنی مرد تو بهشت داره زندگی میکنه، چون دین داره. دین که داشته باشه دنیای او آباده. شما زینب کبری رو ببین تو حادثه کربلاست دیگه، حرفی که میزنه چیه؟ ما رأیت الا جمیلا، دنیای او زیباست ولو در یک جهنمی حضور داره، منتها بساط بهشتیش اونجا بند کرد. این هنر دینه. چطور در فصل تابستان یه منطقه ایلاقیه همه جا سوزانه، همه جا تفتیده و آتش گرفته، در همون فصل در همون ایام یه منطقه خنک؟ آدم ها همینطورن، آدم های دیندار مثل منطقه ایلاقی میشن، همه دارن میسوزن، این در یک خنکایی داره زندگی میکن، این در یک بهشتی داره زندگی میکن. پس هر کسی دین داشت دنیایش، نه دنیا، آباد خواهد شد. البته اگر یک جامعه دیندار شد، اون جامعه و دنیای اون جامعه بهشت خواهد شد. و همین اروپایی که شما میبینید، اگر اینها دین داشتن خیلی آبادتر از این بودن. و همین کشورهای اسلامی که شما میبینید، اگر همین دین و آیین سطحی نداشتن خیلی بدتر از این بودن. شما عربستان سعودی مهد نزول قرآنه، قرآن داره اینه. اگر قرآن نداشت چی بود؟ از این وحشی تر که شما پیدا نمی‌کردی. پس دین آمده برای قرب انسان به خداوند، و برای اینکه این قرب برای انسان آسان تر باشه، قابل دستیابی باشه، کتابی فرستاده به نام قرآن. قرآن یه مجموعه تذکراته، چیکار کن که به این قرب راه پیدا کن. تمام نسخش هم یک نسخه است. میگه اون چیزی که تو رو از این قرب محروم میکنه گناهه. گناهان هم لیست کرده. میگه به این آلودگی ها آلوده نشو، به قرب میرسه. وگرنه همین گناهان تو رو دور میکنه. وقتی تعبیرات دقیقی هم در باب گناه به کار میبره. خیلی قابل تأمل کلمات قرآن. خیلی قابل تعامل. شما به یک جایی قرآن به گناه میگه اثم. اثم یعنی سقوط. میگه ببین تو پیش خدای جایگاهی داری، یه منزلتی داری، یه مکانتی داری. وقتی گناه میکنی یا سقوط میکنی، از چشمش میفتی. نکن. گناه هم کوچک و بزرگ نداره. گناه گناهه، صغیره و کبیره نداره. مثل قلم خوردگی که روی چک میاد، میخواد کم باشه میخواد زیاد باشه، چک رو از اعتبار میاندازه. تو هم وقتی که گناه میکنی یا از چشم خدا میفتی، سقوط میکنی، نکن. کوچک و بزرگ نداره گناه. اگر میبینی میگن گناه صغیره، گناه کبیره، نسبت به آثارشه. بعضی گناهان هستن که آثارشون خیلی سنگینه، اینا میگن گناه کبیره. بعضی گناهان هستن که آثارشون خیلی سنگین نیست، اینا میگن گناه صغیره. الا گناه گناهه، چه صغیره باشه چه کبیره باشه، انسان از چشم خدا میاندازه. یه جایی به همین گناه خیلی عجیبه، میگه جرم. جرم از ریشه جرمه. جرم یعنی چیدن میوه از درخت. شما خوشه انگور رو از درخت انگور جدا میکنی. اینو عرب بهش میگه جرم الکرم، یعنی چیدن انگور از درخت. جرم از همین ریشه است. میگه ببین تو مثل یه خوشه میمانی، خوشه انگوری که به درخت خودش اتصال داشته باشه. تو تا وقتی اتصال داری تراوت داری، تازه ای. وقتی چیده شدی همون ابتدا اون تری و تازگی و تراوتت از دست نمیدی، اما به مرور آرام آرام پلاسیده میشی، تو خودت فرو میری، مثل همون خوشه انگور که آرام آرام میپلاسه، میترشه، میگنده و میگندانه. تو هم وقتی گناه میکنی یک چنین اتفاقی برات میفته، مثل خوشه انگوری هستی که از درخت خودش جدا بشه. جرم مایه قطع ارتباط تو با درخت عالم وجود که خداست. نکن. یه جایی به همین گناه میگه جراحت. شما یه کاردی به دستت میخوره، خراشی برمیداره، زخمی برمیداره، اگر زود زد و فونش نکنی این ممکنه چرکی بشه، و ممکنه به قلب بزنه و ممکنه قلب از کار بیاندازه.